جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
همزمان با سفر دبیرکل سازمان ملل به اسرائیل، وزیر کشور کابینه حماس در حمله هوایی کشته شد. محمود احمدی نژاد از پادشاه عربستان سعودی خواست در قبال بحران غزه موضع گیری کند. و جورج بوش امشب با مردم آمریکا خداحافظی می کند. سلام بر شما، سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردین و نخستین دقایق بامداد روز جمعه رو با ما شروع میکنین. امیدوارم که روزی شاد پیش روتون باشه. مهین گرجی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و تازه ترین گزارش های خبری. برمیگردم میگم چی براتون آماده کردیم. اما قبل از هر چیز بریم سراغ خبرها. الان کنار من تو استودیو خبر رادیو اروپای آزاد همکارم حسین قویمی نشستم با دستی پر خبر. شب بخیر آقای قویمی.
شب روز شما هم بخیر و با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی. بر پایه گزارش‌ها روز پنجشنبه سعید سیام وزیر کشور کابینه حماس در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. آقای سیام که در حدود 13,000 تن از افراد پلیس حماس تحت نظر او بودند، عالی‌ترین مقام حماس است که طی 3 هفته گذشته در جنگ غزه کشته شده است. بر پایه این گزارش بسیاری از افراد تحت فرمان سعید سیام در پیکار غزه با نیروهای اسرائیل در حال جنگند. در همین حال بانگیمون دبیرکل سازمان ملل در یک کنفرانس خبری مشترک با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری میان طرفین شد.
We cannot let any further destructions to happen. Therefore, I would again urge that this ceasefire must be immediately.
آقای بان که برای پایان دادن به خونریزی‌ها در نوار غزه به خاورمیانه سفر کرده است، روز پنجشنبه با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل به گفتگو نشست. در خبری دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به پادشاه عربستان سعودی خواستار شکستن سکوت وی درباره حمله اسرائیل به نوار غزه شد. آقای احمدی نژاد در نامه خود از برخی دولت‌های اسلامی و عربی انتقاد کرده که به نوشته او به هر دلیل و نیت با سکوت یا لبخند رضایت این نستگوشی کم نظیر را تحمل یا حمایت می‌کنند. از زمان شروع حملات اسرائیل به نوار غزه برای مقابله با پرتاب راکت‌های حماس، رسانه‌های دولتی و مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت علیه این اقدام موضع‌گیری کرده و آن را محکوم کردند. و در خبر دیگر، جورج بوش در آستانه پایان دوره ریاست جمهوریش ساعت 8 شب به وقت واشنگتن، 4:30 بامداد جمعه به وقت تهران در یک سخنرانی با مردم آمریکا خداحافظی می کند. بر پایه گزارش ها 5 روز پیش از تحویل دادن کاخ سفید به باراک اوباما، این آخرین سخنرانی رسمی آقای بوش در مقام رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. جورج بوش پیش از حضور در این مراسم در جلسه‌ای در وزارت خارجه شرکت کرد و درباره سیاست‌های خارجی دوران ریاست جمهوریش سخن گفت.
سپاسگزارم آقای قویمی بود با آخرین خبرها. اما آنچه که در این مجله براتون آماده کردیم، تلاش‌ها برای متوقف کردن خشونت‌ها در سرزمین‌های فلسطینی راه به جایی نبرد، اما ناآرامی های غزه همچنان ادامه دارد. فشار بر فعالان حقوق بشر با دستگیری ژینوس صبحانی منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر وارد دوره تازه ای شد.
نباید تفتیش عقاید صورت بگیره. فرد برای داشتن عقیده آزاد هست. حتی اگر این فرد بهایی بوده باشه، خب چه دنیا؟
گفتگوی داریم با نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در تهران. باز هم انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد. این بار بسیاری از تولید کنندگان محصولات کشاورزی می‌گویند در حال ورشکستگی‌اند. اما آیا این همه انتقاد وارد است؟
معمولاً یک کشوری کالایی رو وارد می‌کنه که در داخل، این نظریه کلاسیکه دیگه، یا اون کالا رو نمی‌تونه تولید کنه یا
گفتگوی داریم با یک کارشناس اقتصادی در این باره. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. حملات هوایی و زمینی اسرائیل به نوار غزه برای 20 روز متوالی ادامه دارد. شهر 400 هزار نفری غزه کماکان در محاصره یکانهای اسرائیلی است و یورش‌های گاه به گاه این یکانها به نقاط استراتژیک و حساس این شهر به منظور تضعیف هرچه بیشتر حماس و جلوگیری از پرتاب راکت به جنوب اسرائیل ادامه دارد. حسین آریان گزارش می‌دهد.
حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه وارد 20 روز خود شده است. شهر 400 هزار نفری غزه که هفته گذشته با اجرای عملیات صرب مذاب از بخش جنوبی نوار غزه جدا گردید در محاصره سربازان اسرائیلی است و حمله های گاه به گاه این سربازان به نقاط استراتژیک و حساس شهر غزه ادامه دارد. امروز همزمان با گفتگوی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل با مقام های اسرائیلی به منظور پایان دادن به بحران غزه، سربازان اسرائیلی ناحیه تل حوا در جنوب شهر غزه و نیز ساختمان‌های بلند مرتبه محله شروق، بیمارستان قدس و بخشی از بیمارستان شفا را هدف قرار دادند. طبقات بالایی ساختمانی که محل استقرار بسیاری از خبرنگاران و شبکه‌های خارجی بود، هدف قرار گرفت و شماری زخمی بر جای گذاشت. ساختمان آژانس کمک به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل و نیز یکی از خودروهای متعلق به این سازمان هدف خمپاره‌های اسرائیلی قرار گرفت و در پیان آتش‌سوزی گسترده‌ای روی داد. به موازات این درگیری، هواپیماهای اسرائیلی 70 هدف را در نقاط مختلف غزه از جمله انبارهای مهمات، سکوهای پرتاب راکت و یک مسجد در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل، رزمندگان حماس از این مسجد به عنوان انبار مهمات استفاده می‌کردند. به رغم محاصره شهر غزه، پرتاب راکت به جنوب اسرائیل ادامه دارد، گویند که از تعداد راکت‌های پرتاب شده کاسته شده است. به گفته منابع پزشکی در غزه، شمار تلفات تا ظهر امروز پنج شنبه 26 دی به 1054 نفر رسیده است. همزمان با ادامه عملیات نظامی، بان کی مون امروز به گفتگوهای خود با مقام‌های اسرائیلی ادامه داد و قرار است پس از اسرائیل با سفر به کرانه غربی رود اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مذاکره کند. به موازات این، تلاش‌های دیپلماتیک مصر برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه ادامه دارد و برابر گزارشات قرار است نماینده اسرائیل آموس گیلاد امروز با سفر به مصر شرایط اسرائیل را برای آتش‌بس با حماس تشریح کند. اسرائیل خواهان آن است که ناظران خارجی با نظارت به رفت آمدهای مرزی بین نوار غزه و مصر از قاچاق اسلحه و مهمات به نوار غزه جلوگیری کند. برخی از کشورهای اروپایی اظهار تمایل کردند که اسرائیل را در این باره یاری دهند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا پس از گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین درباره مسائل مالی اروپا و بحران غزه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اظهار تأسف از فاجعه انسانی در غزه گفت:
We will support, as she will, any attempt to find a solution to the problems of arms trafficking.
بریتانیا مانند آلمان از هر کوششی برای پیدا کردن راهی که مسئله قاچاق اسلحه به حماس را حل کند پشتیبانی می‌کند. ما همه منابع خود را برای یافتن روشی که بر تردد مرزی بین نوار غزه و مصر نظارت کند به کار خواهیم برد. به نظر من حل این مسئله مهم به برقراری آتش‌بس فوری و با دوام کمک خواهد کرد.
همزمان کوشش‌های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم برای پایان دادن به بحران غزه ادامه دارد و به گزارش خبرگزاری فرانسه، سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امروز نشست فوق‌العاده‌ای در ریاض تشکیل دادند تا بحران غزه را مورد بررسی قرار دهند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن کمیته روابط خارجی سنای آمریکا انتصاب هیلاری کلینتون به مقام وزارت امور خارجه دولت آینده باراک اوباما را تایید کرده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
16 تن از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با رأی مثبت انتصاب هیلاری کلینتون سناتور ایالت نیویورک را به مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده تایید کردند. و تنها یک تن از اعضای کمیته، سناتور جمهوری خواه دیوید بیتر، با این انتصاب مخالفت کرد. سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، با تمجید از خانم کلینتون به سخنان وی در اجلاس روز سه‌شنبه گذشته این کمیته اشاره کرد که گفته بود در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، ایالات متحده در عرصه سیاست خارجی خود از قدرت هوشمند و به عبارتی مجموعی از توانایی‌های نظامی و دیپلماتیک کشور بهره خواهد گرفت. سناتور کری در مورد ابراز نگرانی برخی از سناتورهای ارشد کمیته روابط خارجی سنا در مورد تضاد منافع احتمالی بین مقام خانم کلینتون و فعالیت‌های بنیاد نیکوکارانه همسر وی پرزیدنت بیل کلینتون گفت، اطمینان دارد که سناتور کلینتون در پست جدید خود به این امر توجه کامل مبذول خواهد داشت. بنیاد غیر انتفاعی بیل کلینتون که در زمینه مبارزه با بیماری ایدز و HIV و همینطور مبارزه با فقر و تغییر آب و هوا فعالیت می کند، از برخی از کشورها و از جمله عربستان سعودی، کویت و نروژ بیش از 131 میلیون دلار کمک مالی دریافت کرده است. سناتور جمهوری خواه ریچارد لوگر که در رأی‌گیری اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به انتصاب خانم کلینتون رأی مثبت داد، از جمله سناتورهایی بود که در این زمینه ابراز نگرانی کرده بود. انتصاب خانم کلینتون به عنوان عالی‌ترین دیپلمات جدید ایالات متحده پس از رأی‌گیری از تمامی 100 سناتور سنای آمریکا و انجام مراسم سوگند رئیس جمهور جدید در روز سه‌شنبه آینده رسمیت قانونی خواهد یافت.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما در پی انتشار گزارش‌های درباره بازداشت ژینوس صبحانی، منشی سابق دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، نرگس محمدی، سخنگوی این کانون، خبر بازداشت او را تایید کرده است. جزئیات بیشتر را درباره بازداشت خانم صبحانی از زبان نرگس محمدی بشنوید.
ما دیروز ظهر مطلع شدیم از طریق همسر خانم صبحانی که حدود ساعت 6 صبح 6 نفر از ماموران امنیتی به منزل منشی کانون مدافعان حقوق بشر که تا اول دی، یعنی تا روز پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر منشی کانون بودن، رفتن و با تفتیش خونه ایشون و بردن برخی اسناد و مدارک ایشون رو هم بازداشت کردن. خیلی نگران هستیم از وضعیت ایشون، برای اینکه به گفته همسرشون توی احضاریه دلیل اتهامشون روشن نبوده و تنها دستور جلب توی این نامه بوده.
شما مطلع بودید که ایشون از بهایان ایران هستند؟
خب خوشبختانه مدافعان حقوق بشر رویهشون با نهادهای حکومت متفاوت هست. مدافعان حقوق بشر شیوه کارشون بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر این هست که ما بر عقیده و نژاد و تفکر و گرایش هیچ کس در واقع کاری نداریم، تفتیش نمی کنیم. ما اطلاعی نداشتیم در مورد بهایی بودن ایشون. حالا اینکه الان اعلام شده، ما هم از طریق رسانه شما الان مطلع شدیم و من اطلاعی در مورد نداشتم، برای اینکه تفتیش عقاید که امر رایج و پسندیده ای نیست که ما به دنبال این باشیم که وقتی میخواییم با یه منشی همکاری کنیم اول مذهب یا عقیده اون رو سوال بکنیم. ما هیچ اطلاعی نداشتیم.
ما هم البته در مورد این که ایشون بهایی باشن یا نباشن اطلاع خاصی نداریم، فقط بر طبق گزارش هایی که منتشر شده ایشون رو جزء یک نفر از 10 تن بهائیانی که دیروز بازداشت شدن اسمشون آمده. ولی شما فکر میکنید که خانم ژینوس صبحانی در ارتباط با پلم کردن و بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران ممکنه بازداشت شده باشند؟
متاسفانه چون دلایل اتهام مشخص نیست، متاسفانه این یک رویه غلطی هست که اگر دستور جلب کسی داده میشه یا احضار میشه یا بازداشت میشه، دلیل اتهامون مشخص نیست. این یک رویه کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقی هست. مامورینی که مراجعه کرده بودند در مورد دلیل بازداشت ایشونش توضیحی نداده بودند و این نامه هم که در واقع از طرف دادگاه حکم قضایی که همراهشون بوده، اون هم دلیل بازداشت ایشون رو توضیح نداده بود. طبق همه این بازداشت هایی که توی این دوران های مختلف داره انجام میشه و دلیل اتهام همیشه نامعلوم هست و فرد رو میبرن توی زندان و تازه توی زندان هست که حالا بر اساس نگه داشتن فرد توی موقعیت‌های مختلف، یه وضعیتی که خب از همینجا معلومه که چه خواهد بود، یه چیزی براش درست میکنن و توی اون پرونده یک چیزهایی رو مینویسن. ضمن این که آیا داشتن عقیده مگه جرم هست؟ این ها چیزهایی هست که خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران اعلامیه حقوق بشر و میثاق این رو پذیرفته و متعهد و ملتزم به اون هست و این یک تعهد بین المللی برای ایران هست و ماده 9 قانون مدنی ایران اون رو برای ما الزام آور میدونه و حتی ارجح میدونه بر قوانین داخلی ما و این یک ماده مصرح یک اصل بنیادین بشر هست که نباید تفتیش عقاید صورت بگیره. فرد برای داشتن عقیده آزاد هست، حتی اگر این فرد بهایی بوده باشه. خب چه جرمی ازش ترزده؟ واقعا این چه اتهامیه نسبت به یک فرد؟
نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بود که با مینا بهارمرد صحبت گفتگو میکرد. همزمان دیان علایی نماینده جامعه بین المللی بهایی در مقر سازمان ملل در ژنو میگوید طبق اطلاعات آنها علاوه بر ژینو صبحانی شماره دیگری از ایرانیان بهایی نیز بازداشت شدند.
بله، جامعه بین الملل بهایی شب براش خبر رسید که دیروز صبح منزل 11 تا فامیل ایرانی بهایی در شهر تهران صبح خیلی زود از طریق معاون دفتر وزارت اطلاعات اومدن منزلشون و همون جوری که همیشه متاسفانه پیش میاد منزلشون رو گشتن و یه مقداری کامپیوتر و حتی تلفن دستی و کاغذها، حتی عکس‌هایی که به دیانت بهایی ربط داره رو برداشتن و 5 نفر از این ایرانیان بهایی را زندان کردند. این 5 نفر آقای شاهرخ طائف هستند، خانم ژینوس صبحانی، آقای دیدار رؤوفی، آقای عزیز سمندری و آقای گلشن صبحانی. البته آقای گلشن صبحانی ما شنیدیم که بعد از چند ساعتی دوباره آزاد شدند.
در مورد بازداشت خانم ژینوس صبحانی، ایشون منشی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بودند. شما ارتباطی بین بازداشت ایشون و تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر میبینید؟
متاسفانه ما هیچ نوع خبری نداریم. یعنی ما فکر میکنیم که خب چون که در منزل این 11 نفر این اتفاق افتاده، خب ربطی و تمام کاغذها و همونجور که گفتم عکسایی که ربط به دیانت بهایی ربط داره گرفته شده، امکان خیلی زیادی هست که به خاطر این بوده که شهروندای ایرانی بهایی هستند و متاسفانه خب آزادی ادیان، آزادی دین هم نیست در ایران، بنابراین فشار زیادی هم روی ایرانیان بهایی هست.
علتی که من این سوال رو کردم این بود که خانم عبادی، همونطور که شما خودتونم مطلع هستید، وکالت برخی از بهایان ایرانی رو به عهده دارن که قبلا بازداشت شدن. به نظر میرسه که مقام‌های قضایی ایران قبل از اینکه مدارک و اسنادی رو برای بازداشت اونها به دست بیارند، گفته میشه که در صدد هستند به اصطلاح بعد از بازداشت مدارک و اسنادی رو جمع‌آوری کنند. آیا شما با یک همچین تحلیلی موافق هستید؟
خب ببینیم، ما چیزی که میدونیم اینه که این کسانی که الان در زندان هستند هیچ کار خلاف قانون نکردند. بنابراین خب این بازداشت این 7 نفر کاملا غیر قانونی هست و اقداماتی برای این موضوع چی هست و چی کار دولت میخواد چی کار کنه ما نمیدونیم، ولی در هر صورت چیزی که مطمئن هستیم این هست که اینا هیچ کار خلافی نکردن و فقط به خاطر اینه که بهایی هستن و کارهای جامعه بهایی ایرانو بر عهده گرفته بودن، چون که اجازه ای نیست که بهایان ایرانی تشکیلات خودشونو انتخاب کنن و اداره‌ای که ما داریم رو بهش رأی بدن. بنابراین کسانی بودن که سعی میکردن که کمک کنن به جامعه و به خاطر همینم فقط اینا در زندان هستن.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
جمعی از تولید کنندگان محصولات کشاورزی با انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در آزاد کردن واردات محصولات کشاورزی میگویند در حال ورشکستگی هستند. دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در تهران، در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار میگوید سیاست‌های وارداتی با توجه به خشکسالی سال‌های گذشته تا اندازه‌ای توجیه‌پذیر است، اما دولت باید یک سیاست بازرگانی پایدار داشته باشد. دکتر مهدی تقوی در تهران:
معمولا یک کشوری کالایی رو وارد میکنه که در داخل، این نظریه کلاسیکه دیگه، یا اون کالا رو نمیتونه تولید کنه یا در واقع اون کالا رو گرونتر از خارج تولید میکنه. بعضی از واردات موقعی که مثلا محصول فرض کنیم برنج کمه، بنابراین وقتی که این مثلا یه محصولی کمبود داره، ارزش تو بازار داخل کم هست، در واقع واردات این قابل توجیهه. اما وقتی که مثلا تولید کننده های داخلی دارن تولید میکنن و عرضه مناسبه، یعنی میتونه جوابگوی تقاضا باشه در بازار، واردات این محصول در واقع اصلا توجیه اقتصادی نداره.
آقای دکتر، یعنی در واقع دولت بایستی مرتب با توجه به نیازهای داخلی و تولیدات داخلی تصمیمات واردات خودش رو عوض کنه.
بله بله. ببینیم مثلا یه سری از باغای میوه اصلا مجبور شدن همه درختاشون رو بکنن همین تابستون. مثلا امسال شما محصول انگور در ایران وحشتناک پایین بود، برای که اون سرمایی که زد تاکستان و اصلا همه رو تاکا رو کندن، برای که محصول نمیداد. حالا البته بعضی از دولت ها هم هستن که میگن خب ما در واقع وظیفه‌مون این هست که حتی اگر یک کالایی خیلی مثلا فرض کنین که در داخل گرونتر هم تولید میشه از خارج، یا ما مزیت مطلق یا مزیت نسبی در تولید اون کالا نداریم، به دلایل اقتصادی باید وارداتش رو محدود کنیم.
این کار همه کشورها تقریبا کمابیش میکنن. اتحادیه اروپا کلن با دادن یک سلسله سیاست ها به تولید کنند داخلی، آمریکا همطور. و چرا ایران این سیاست رو در پیش نمیگیره؟
این اون سیاست بازرگانی مشترک اتحادیه اروپا است و در واقع درجه های حمایت از تولید کننده های محصولات کشاورزی داخل خیلی بالاست که کشاورزان داخل بتونن محصولاتشون رو بفروشن، چون خب کشاورزان یه نیروی سیاسی هم دیگه.
البته وارد اون مسئله شدیم که نباید می شدیم، مسئله خود اهمیت رأی دهقانان یا کشاورزان در یک کشور. آره، اون حالا کنار میذاریم. ولی پرسش من این است که چرا با توجه به اینکه دولت خودشو موظف کرده که از تولید کنندگان داخلی محصول اونها رو بخره، این سیاست کماکان پیاده میشه؟ اگر نمیشه چرا؟
کشاورزا از این گله دارن که دولت با اون نرخ تضمینیه نمیخره. اگه دولت میخرید با اون قیمت،
خب دلیلش چیه که این کارو نمیکنه؟
احتمالاً مثلا فرض کنین که الان مشکلات بودجه داره، ممکنه. چیز دیگه ای من به عقلم نمیرسه.
ولی خب چرا میزان واردات و تنظیم طوری نمی کنن که تا حدودی منافع تولید کنندگان داخلی هم تأمین بشه؟ یعنی اشکالش چیه؟
من بارها اینو گفتم در واقع این واردات بی رویه، شما مثلا فرض کنین که شب عید مثلا هیچ لزومی نداره که همه خانواده ها پرتقال سر مثلا سفره هفت‌سینشون یا مهمومیات باشه اگه نیست داخل، یا مثلا زمستان شما گوجه فرنگی تازه بخورین، همه مردم میخوان گوجه فرنگی تازه بخورن. خب اگه قرار گوجه فرنگی تازه بخورن، یا باید در داخل زیر این چادرای پلاستیک تولید بشه یا باید از خارج وارد بشه. وقتی وارد شد گرونه دیگه. نرخ ارزم الان شده 1000 تومان دلار. خب وقتی شما کالا وارد میکنین گرون میشه دیگه.
چه توصیه‌ای میشود کرد برای مقابله با این مسئله؟
من نظرم این هستش که دولت باید در واقع بازار رو نگاه کنه. قیمت‌ها که شروع میکنه به بالا رفتن یا پیشبینی میکنه به علت شرایط جبری و اینا از یک کالا ممکنه تولیدش کم باشه در اقتصاد، نتونه از جوابگوی تقاضا باشه، اونو وارد کنه، اون قابل توجیهه. اما شما واردات که میکنین، این رقیب تولید داخل دیگه. وقتی رقیب تولید داخل بود، به تولید داخلتون لطمه میزن، نرخ بیکاریتون رو بالا میبره. یعنی این سیاست تجاری دولت باید یه سیاست پویا باشه.
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تهران بود که با همکارم فریدون زرنگار گفتگو میکرد و به مناسبت 30 سال گزینش شاپور بختیار به نخست وزیری ایران همایشی با عنوان نهضت مقاومت ملی 37 روز دولت بختیار در شهر کلن آلمان برپا شد. جزئیات بیشتر از همکارم شهرام میریان بشنویم.
30 پیش در 26 دی ماه که ناآرامی‌های پیش از وقوع انقلاب بهمن سراسر ایران را فرا گرفته بود، دکتر شاپور بختیار از سران جبهه ملی ایران به عنوان نخست وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفت و در پی آن شاه ایران را ترک گفت. به انگیزه 30 سال آغاز نخست وزیری شاپور بختیار، همایشی از سوی شورای نهضت مقاومت ملی ایران در شهر کلن آلمان برپا شد. در این همایش ابتدا دوره کوتاه 37 روزه دولت بختیار، مرام و مسلک سیاسی و پیشبینی‌های وی مورد بررسی قرار گرفت و سپس بخشی از سخنرانی‌های مصور شاپور بختیار به نمایش درآمد.
من با علم و اطلاع از اوضاع اسفبار مملکت قبول مسئولیت نبودم و با قدرت ایمان و پشتیبانی همه شما دوستان عزیز امیدوارم به آشفتگی کشور سر و سامان داده و کشور را به سوی یک کشور سوسیال دموکرات واقعی سوق دهم. در این راه از خدای بزرگ و همت افرادی که مرا میشناسند مساعدت میطلبم و هیچ تهدید یا تردیدی مرا از راه خدمت گذاری باز نخواهد داشت. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد.
پس از نمایش بخشی از سخنرانی‌های دکتر شاپور بختیار، حسن نقیبی، یکی از اعضای شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران، به چگونگی شکل‌گیری انقلاب بهمن و سپس به شخصیت اجتماعی و سیاسی شاپور بختیار پرداخت و آنگاه در گفتگو با ما از برجسته‌ترین خدمات اجتماعی و سیاسی دکتر بختیار طی 37 روز دولتش اینطور یاد کرد.
بختیار اولین کاری که کرد آزادی مطبوعات رو اجرا کرد، زندانیان سیاسی رو آزاد کرد در دوران حکومت 37 روزش و ساواک رو منحل کرد. به بسیاری از خواستهای جبهه ملی که از زمان مصدق بهش وفادار بود به اونها وفادار موند و حیثیت پارلمان در مشروطیت ایران رو دوباره بهش برگردوند. اگر زمان به او فرصت میداد جای دیگری بودیم که امروز هستیم.
در همایش 37 روز دولت بختیار در شهر کلن آلمان، حمید ذوالنور رئیس شورای نهضت مقاومت ملی ایران هم حضور داشت. آقای ذوالنور در گفتگو با رادیو فردا به تشریح دید و نگرش خود به دوره کوتاه نخست وزیری شاپور بختیار پرداخت.
دکتر بختیار قبل از هر چیزی مقاومت در برابر آقای خمینی به هر قیمتی بود، نمیخواست که ایشون به قدرت برسه و اینم ناشی از یک اعتقاد دیرینه دکتر بختیار بود که مسائل مذهبی از مسائل دولتی باید جدا باشه. اون چیزی که خودش تکرار میکرد لایسیته بود که این ریشه در تز دکترای دکتر بختیار داره. اون چیزی که همیشه دکتر بختیار بهش اعتقاد داشت دموکراسی بود.
چرا آقای ذوالنور بختیار در اون شرایط بحرانی پذیرا شد که سکان سیاست ایران رو در دست بگیره؟
ناشی از ایمان و اعتقادش بود. بارها میگفت اگر من نخست وزیر نشده بودم یا این مقاومت رو در برابر خمینی نکرده بودم، تمام دنیا میگفت یک آقای اومد به اسم خمینی، یک نفر نبود که حتی در مقابل ایشون بایست. و این احترام مردم ایران رو خیلی بالاتر میبره بدون شک.
در گردهمایی شهر کلن به چگونگی کشته شدن شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پیشین هم اشاره شد. بختیار 17 سال و اندی پیش همراه با منشیش سروش کتیبه در منزل خود در پاریس با ضربات متعدد چاقو از پای درآمد. 3 نفر متهم به این 2 قتل شدند که یکی از آنها علی وکیلی راد است که در سوئیس دستگیر و در پاریس محاکمه و محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تایپ کنید ابراهیم ده.com، شما رو مستقیم میبره به وبسایت ما رادیو فردا.com که در ایران فیلتر هست. ابراهیم ده رو همون جوری که میخونید بنویسید ebrahimdeh.com. گزارش های متنوع داریم، از جمله مامور سابق کاگبه در بریتانیا روزنامه میخرد و یا بازداشت یک اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران و گزارش بازداشت تعدادی از بهائیان در تهران. اینها و موضوعات داغ‌تر دیگر رو در وبسایت ما میتونید بخونید. تا دقایق دیگه بخش دوم مجله نیمه شب را آغاز میکنیم، با ما همراه باشید.
رادیو فرداست
و من مهین گرجی هستم و سپاسگزارم از این که ما رو انتخاب کردین. شبای سردی آرزو میکنم دلاتون گرم باشه هر جا که هستین. اگه الان شنونده ما شدین بهتون خوش آمد میگم. در بخش دوم مجله براتون برنامه نگاه تازه داریم، اما قبل از اون بشنویم خلاصه خبرها رو باز هم از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار بر پایه گزارش روز پنجشنبه، سعید سیام وزیر کشور کابینه حماس در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. آقای سیام که در حدود 13,000 تن از افراد پلیس حماس تحت نظر او بودند، عالی ترین مقام حماس است که طی 3 هفته گذشته در جنگ غزه کشته شده است. بر پایه این گزارش بسیاری از افراد تحت فرمان سعید سیام در پیکار غزه با نیروهای اسرائیل در حال جنگند. در همین حال بانگیمون دبیر کل سازمان ملل در یک کنفرانس خبری مشترک با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل بار دیگر خواستار آتش بس فوری میان طرفین شد.
We cannot let any further destructions to happen. Therefore, I would again urge that this ceasefire must be immediately.
آقای بان که برای پایان دادن به خونریزی‌ها در نوار غزه به خاورمیانه سفر کرده است، روز پنجشنبه با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل به گفتگو نشست. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به پادشاه عربستان سعودی خواستار شکستن سکوت وی درباره حمله اسرائیل به نوار غزه شد. آقای احمدی نژاد در نامه خود از برخی دولت‌های اسلامی و عربی انتقاد کرده که به نوشته او به هر دلیل و نیت با سکوت یا لبخند رضایت این نسل‌کشی کم نظیر را تحمل یا حمایت می کنند. از زمان شروع حملات اسرائیل به نوار غزه برای مقابله با پرتاب راکت های حماس، رسانه های دولتی و مقام های جمهوری اسلامی به شدت علیه این اقدام موضع گیری کرده و آن را محکوم کردند. در خبر دیگر، جورج بوش در آستانه پایان دوره ریاست جمهوریش ساعت 8 شب به وقت واشنگتن در حدود 4:30 بامداد روز جمعه به وقت تهران در یک سخنرانی با مردم آمریکا خداحافظی می‌کند. بر پایه گزارش‌ها پنج روز پیش از تحویل دادن کاخ سفید به باراک اوباما، این آخرین سخنرانی رسمی آقای بوش در مقام رئیس جمهوری آمریکا محسوب می‌شود. و در خبر دیگر، خبرگزاری‌های روسی اعلام کردند که دولت مسکو در پی زلزله‌ای در نزدیکی جزایر کوریل دست به صدور هشدار سونامی در سواحل شرقی این کشور زد. این خبرگزاری‌ها توضیح بیشتری ندادند، اما سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا اعلام داشت که روز پنجشنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 7.3 درجه ریشتر در اطراف جزایر کوریل در اقیانوس آرام به وقوع پیوسته است. از میزان تلفات احتمالی تا کنون خبری نرسیده است. و در خبری دیگر، فعالان حقوق بشر در ایران میگویند ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با مراجعه به منازل بهائیان در تهران تعدادی از اعضای این خانواده ها را بازداشت کردند. خانم گرجی؟
متشکرم حسین قویمی بود با نگاهی کوتاه به آخرین خبرها. اما موضوع برنامه نگاه تازه این هفته یه سوژه داغه. هانا و محمد این هفته براتون بذارین من هیچی نگم. خودتون به این برنامه گوش بدین ببینین که موضوع برنامه این هفته نگاه تازه چی هست.
نخند. ببینیم به خاطر چی میخنده، چون من خندم گرفته و خندم به خاطر اینه که هانا با یک هیبتی، یعنی یک هیئتی بگیم اول اومد توی تحریریه و توی استودیو که من یه ذره جا خوردم. برای اولین بار دیدم که یک دختری جرأت کرده دیزاین چهره یا طراحی چهرهش رو تغییر بده.
من هیچ طراحی چهرهمو تغییر ندادم. من کاملا همون شکلی که قبلا بودم هستم، فقط یه ذره کمتر مو دارم.
کمتر که چه عرض کنم؟ آنا تقریبا میشه گفت که کچل کرده. اگر که نمیدونیم بدونین که از تسرشو زده و این با کمتر مو داشتن یه ذره فرق داره. البته اینم خودش جرأت میخواد، معمولا همه میرن مو میکارن، هانا مو داره میره موشو میزنه. خب سلام، محمد زرقامی هستم.
من هم هانا کاویانی هستم و با یک برنامه نگاه تازه دیگه به خونه هاتون اومدیم.
اینم یکی دیگه بشنوین تا برگردیم. It's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful no matter what they say. Words can't bring me. آهنگی که شنیدید بیوتیفول یا زیبا از کریستین آگیلرا، بیشتر به چی میپرداخت محمد فکر میکنی این آهنگ؟ خب معلومه از اونجایی که گفتی زیبا به مسئله زیبایی میپرداخت، اما درون مایه این شعر رو بهتر خودت بگی که معرفیش هم کردی.
کریستین آگیلرا از این میگه که هر جوری که هستید، اگه قدتون بلنده، کوتاه، صورتتون صافه، کجه، هر شکلی که هستید زیبایید، فرقی نمیکنه که چه شکلی باشید.
اما همه اینطوری فکر نمیکنن. بعضی‌ها فکر می‌کنن که برای زیبا شدن باید خرج کرد، یه ذره باید سر کیسه رو شل کرد و به قولی بیمایه فطیره.
امروز در برنامه نگاه تازه به مسئله جراحی‌های زیبایی خواهیم پرداخت.
خب همونطوری که شنیدین در برنامه هفته قرار از جراحی بگیم، پس بهتره بریم سراغ کسایی که خودشون زیر تیغ جراحی رفتن. ما که نرفتیم زیر تیغ جراحی، و بشنویم ببینیم اونا چه تجربیاتی دارن.
مهتا، مهشید و سیما از تجربیاتشون برای ما صحبت میکنن.
من دماغم رو عمل کردم به خاطر اینکه وقتی 18 سالم بود مامانم و دایی به این نتیجه رسیدن که وقتی این دختر دماغش انقدر گنده است و اینا، برای اعتماد به نفسش خیلی بهتره اگه دماغش رو عمل کنه و یکم این قسمت اضافیش برداشته بشه. یعنی خودم خیلی مایل نبودم، من آدم هستم که هر کاری که دلم نخواسته رو نکردم، ولی تو این موضوع خیلی اصرار بود و خودم رو حس میکردم که یادی گنده است دماغم و به صورتم نمیاد، ولی الان که عمل کردم خیلی راضیم. یعنی فکر میکنم که خیلی خوب شد که حرفشون رو گوش کردم و رفتم زیر با. من به دکترم گفتم که نمزم، یعنی مامانم، هر دو به دکتر گفتیم که اصلا دماغی نشه که سه چهارم دکتر رو که جه عمل میکنن دماغشون اینجوری، یعنی سر بالا و چه میدونم کوچولو و اینا، فقط یه دماغ طبیعی جمع و جور بشه.
به خاطر اینکه من بر اساس شغلی که قبلا داشتم مرتب چون با دست و گردن کار میکردم، در نتیجه دچار سابیدگی مرهای گردن شده بودم و شونه هم کتفم رو خیلی درد میکرد. پیش چند تا متخصص که رفتم گفتن که بله هرچه سن پایین تر این کار انجام بدی به نفعت خواهد بود، به خاطر اینکه اگر چنانچه سن بره بالاتر عمل مشکل تر میشه و ممکنه بازدهی خوبی هم نداشته باشه. خوشبختانه خوب شد این کار انجام دادم، بدون اینکه چه خودم چه دکتر معالجم متوجه بشه. یک کیسته خیلی بزرگ از یکی از سینه های من در اومد. از نظر اعصاب یا روان به مشکلی بر نخوردم. جراحی خیلی سنگینی بود. من دقیقا 9 سال پیش این جراحی رو انجام دادم در ایران در مشهد. دردهای بعدش خیلی اذیتم کرد، اون دوران نقاهت. اگر مجدد در مورد زیبایی سینه بپرسین خیلی دلم میخواد مجدد، ولی متاسفانه چون دفعه اول به هیچ عنوان عمل موفقیت آمیز نبود، الان یه مقدار ترس دارم دیگه.
من اون موقع که عمل جراحی بینی کردم تقریبا 9 سال پیش بودش. دوستان همه عمل میکردن و من فکر میکردم که خب منم عمل بکنم حتما یه چیز بهتریه، فقط رو حساب این که همه چون این کار میکردن، چون بینیم خیلی اشکال خاصی نداشتش. من از روزی که بینیم رو عمل کردم از فرده اون روز اولا تا مثلا 6-7 ماه اول احساس عذاب وجدان داشتم که چرا یه عضو از بدنم رو برداشتم مثلا دستکاری کردم. احساس خیلی بدی داشتم، یه احساس خیلی بدی که تا خب کسی این کار نکرده باشه برایش دست نده. مجبور نبودم این کارو بکنم، خودم این کارو کردم و بابتش ناراحت بودم. و بعد از اونم بینیم از حالت اولش بهتر نشدش. اینم مزید بر علت شد که هیچ وقت دوست نداشتم و بعدش اتفاقاً بعدش ناخوابید خوب شدش. ولی الان هر کس که این کارو میخواد بکنه من بهش توصیه میکنم که نکنه. فکر کنم هر چیزی طبیعیش خیلی خیلی قشنگتر از اون چیزیه که دستکاری بشه.
تجربیات چند نفر رو شنیدید، برخی راضی بودند، برخی هم راضی نبودند و حاضر نبودند که بار دیگه خودشون رو به تیغ جراحی پلاستیک بسپرن.
اما چه چیزی باعث میشه که ما خودمون رو بسپریم زیر تیغ جراحی به قول خانا و سرنوشتمون رو اینجوری رقم بزنیم؟ حالا امکان داره یه وقتایی مثلا اون چیزی که دلمون میخواد از آب در نیاد. بهتر از هر چیزی اینه که بدونیم اصلا چه دلایلی وجود داره برای یک عمل جراحی زیبایی. میریم حالا اینجا یه سفر میکنیم به استانبول، جایی که دکتر یعقوب افشار هست. آقای افشار قراره برای ما بگن که اصلا چرا جراحی پلاستیک.
آقای دکتر افشار، کلن برای جراحی پلاستیک و جراحی های زیبایی چه کسانی بیشتر به شما مراجعه میکنن؟
من در رشته عملهای زیبایی بیشتر کار میکنم.
بین خانوم ها و آقایون چطور هست؟
در حدود 85-90% خانوم ها مراجعه میکنن. آقایون بیشتر در مورد جراحی بینی، جراحی بزرگی پستان در مردا و کاشت مو برای ما مراجعه میکنن.
و خانوم ها عملهایی که درخواست شون بیشتر چیا هست؟
در رده اول جراحی زیبایی بینی هست، بعدش زیبایی پستان، تزریق چربی، زیبایی صورت، شکم، رانها و تناسلی هم هست. یه مورد جدیده.
بعضی موقع ها راجب اعمال زیبایی صحبتش میشه، میزان خطر یکی هست و یکی همین که میزان تاثیرگذاری و اینکه آیا بازگشت به وضعیت قبلی وجود داره و اینا رو شما چه جوری میبینید؟ چقدر خطر وجود داره؟
در این مورد تجربه کاری و حرکار عمل جراح خیلی مهمه. مثلا در مورد جراحی بینی که جراح با تجربه و کارش رو خوب بدونه، در حدود 95% کارش بیمار رو ممنون میکنه.
ولی این خطرهایی که ازش صحبت میشه پس چی هست دقیقاً؟
بیشتر در مورد جراحانه، یعنی جراح اگه کارشون ندونه خیلی خطر داره. جراحی دوم، جراحی سوم و پشت سرش میاره. جراحی زیبایی باید مادرزادی جراحی زیبایی باشه، تحقیقات علمی داشته باشه، دستش خیلی خوب کار بکنه، از همه مهمتر تجربه داشته باشه.
خیلی وقتها بیمارانی که به شما مراجعه میکنند که البته اکثرا بیمار نیستن، بحث روانی ماجراست. شما این رو چه جوری با مریضا کنار میاد؟
در مورد روان پزشکی طبیعی که جراح باید خودش روان شناس باشه. با نگاه نخست ما میتونیم تخمین بزنیم که کسی که پیش ما میاد احتیاج واقعی داره و یا این احتیاجش دارای جنبه روانی هست. در مورد کسانی که ما این تخمین رو بزنیم که جنبه روانی داره، نظر روان پزشک رو میپرسیم. اگه تایید بکنه روان پزشک، در این مورد هم باید بگم به شما که به تجربه خودمون بیشتر از تجربه روانپزشک اهمیت میدیم.
چقدر اتفاق میفته که واقعا مشکل اجتماعی پیدا میکنن این آدمهایی که به شما مراجعه میکنن؟
در حدود 5% بیماران با جنبه روانی به ما مراجعه میکنن. در برخورد و در مشاوره اول خودشون رو نشون میدن. ما میتونیم تخمین بزنیم که احتیاج واقعی است و یا نیست. درصدی که من گفتم در جامعه های مختلف فرق میکنه. بعضی جامعه ها هست این درصد مقدارش بالا میاد. مثلا برای زیبایی بینی میان پیش ما، در معاینه‌شون در حدود 80%
درصدشون مشکل نفس دارن.
یعنی منظورتون انحراف بینیه؟
هم دارن. بله. زیبایی هم دارن. ما این دوتا عمل رو کنار هم میاریم. بعد در مورد فلاحی زیبایی پستان در حدود 90 درصدشون که پیش ما میان احتیاج مبرم به پروتز دارن. فلاحی بزرگ کردن پستان دارن. یعنی پستانشون به اندازه کافی روش نکرده و تأثیر روانی میتونه بذاره رو مریض.
شما خب در طول این سالهایی که در این حوزه کار کردید، مثلا یک عمل جراحی زیبایی مثل عمل بینی، آیا فرق میکنه در طول دوران مختلف مدلی که افراد به شما مراجعه میکنن و میخوان که بینیشون عمل کنن؟ آیا این تأثیری داره از جامعه، از مد روز؟
بله تأثیر میگیره. در جامعه ایرانی ما بینی ها رو بالا میارن، یعنی سر بالا خواستار داره. در جامعه های اروپایی اینطوری نیست. در جامعه های اروپایی بینی های کلاسیک طبیعی خیلی بیشتر طرفدار داره. ما به این جنبه خیلی اهمیت میدیم و مریضا رو راهنمایی میکنیم به این که مثلا یه گنج میتونه بینی سربالا داشته باشه ولی بعد 10 سال 20 سال این بینی شخص رو ناراحت میتونه بکنه. به این خاطر هم هست کنسولتاسیون اول، یعنی به قبل عمل نشستن و با مریض خیلی خوب صحبت کردن خیلی مهمه در جراحی زیبایی. و خیلی مهمه که جراح از نظر مادی به مسئله نگاه نکنه. مثلا مریضایی هست که برای زیبایی بینی و یا پستان میان پیش ما و اگه احتیاج واقعی نداشته باشه ما مریض رو قانع میکنیم که این عمل برای شما مساعد نیست، این عمل رو برای شما انجام ندیم، بینی شما خیلی خوبه، میتونیم با اون زندگی بکنیم.
حتما دیدین عوام وقتی که برخورد میکنن با مسئله جراحی زیبایی فوری این مسئله رو مطرح میکنن که این صورت خدادادیه و چرا توی خلقت خدا میخواین دست ببرین. معمولا در برابر این پرسش وقتی شما قرار میگیرین به عنوان یک جراح زیبایی چه جوابی دارین بدین؟
من خیلی خلاصه میکنم برای شما. خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. کاری که میکنیم زیبا کردنه. این برخلاف دین ما و عرف ما نیست. منتها در قبالش مریض چی رو از دست میده؟ اگه سلامتش رو در قبال اون از دست نده خیلی خوبه، ولی در قبال زیبایی اگه سلامتش رو از دست بده این برخلاف دین ماست. مریض رو ما میبینیم، اگه به این نتیجه برسیم که کاری که ما میکنیم مریض رو از نظر سلامت و روانی یه قدم جلوتر میبره، این عمل رو برای مریض انجام میدیم.
İsmin ne dedin söyleyiverdim Aşkımla yanıp çılgına döndüm Birden ona ben kalbimi verdim Bittim eridim mum gibi söndüm Keşke adımı bilmez olaydım Gözyaşlarımı silmez olaydım.
صحبت‌های آقای دکتر یعقوب افشار در ترکیه رو میشنیدید که برای ما از جراحی پلاستیک یا همون جراحی زیبایی صحبت می‌کردند.
آره ولی من اصلا نفهمیدم که چرا این جراحی رو بهش میگن پلاستیک، با کار پلاستیک کاری اینا ارتباطی داره؟
نه دیگه، به هر حال این پوست رو که جابجا می‌کنن مثل اینه که پلاستیک رو جابجا می‌کنن میدوزن به هم دیگه.
خیلی ممنون از توضیحات علمی که دادید. اما می‌دونید که فقط این دکترا نیستن ها که با زیبایی سر و کار دارن.
هنرمندای دنیا از نقاشان و عکاسان بگیر و برو بالا کسانی هستند که به هر حال در کشیدن و تصور کردن چهره دستی دارند.
خلاصه ما هم فکر کردیم که بریم سراغ چه کسی که بتونه یه مقدار برای ما صحبت کنه از آناتومی صورت. بنابراین حالا بریم پیش یک نفر که بهمون قراره بگه که آیا میشه تو نقاشیش منو مثل آلن دلون بکشه و هانا رو مثل بریجیت باردو.
به همین منظور به ایران باز میگردیم، به سراغ خانم عطیه شمس میریم، نقاش جوان در تهران که البته دانش آموخته رشته شیمی هست. خانم شمس، اولین سوالی که من دارم ازتون اینه که شما به عنوان یک نقاش، یک تصویرگر، زیبایی رو چی تعریف میکنید؟
زیبایی نظری نقاش زمانیه که بتونه تمام اون خواستش رو از طریق خطوط بیان کنه، به تصویر بکشه. تقریبا یه چیزی مثل شعره، بازی با کلمات وقتی میتونه احساسش رو بیان کنه. نقاش هم تفاوتش با بقیه آدماتون اینه که تونسته شناخت خوبی از خطوط، نقاط، از فضاها داشته باشه، از رنگها، و زمانی میتونه این زیبایی رو بیان کنه که بتونه یه تناسب و تعادل قشنگی بین همه اینها ایجاد کنه، زاویه قشنگی بیان کنه که شاید اینو هیچ آدم عادی نتونه ترسیم کنه. در نتیجه وقتی مخاطب بتونه با اون ارتباط برقرار کنه، به نظر من تونسته اون زیبایی رو به تصویر بکشه.
خب تا حالا شده آدمایی بیان پیشتون که به نظر شما تصویر زیبایی نمیشده ازشون بکشین، ولی اونا دوست داشتن که اونا رو یه تصویر خیلی قشنگی ازشون بکشین؟
والا زیبایی که هر کسی در نظر خودش زیباست، بالاخره اشخاص هیچ وقت دید خیلی منفی نسبت به خودش ندارن. و همینطور که بهتون میگم، وقتی یه شخص میاد که بخواد من ازش پورتری تهیه کنم، حتما دوست داره اون تو زیباترین حالت ممکنش بکشم. اما خب زیبایی کاملا نسبیه، این چیزی نیستش که آدم بتونه مطلق به همه موردش نظر بده، ولی من وظیفه‌م اینه که همون چیزی هست رو بیان کنم. در مورد اشخاصی که صرفا میخوام پورتریشون کشیده بشه، منم سعی میکنم که تا جایی که میتونم بهترین کار رو براشون ارائه بدم.
یعنی شما در تصویرسازی اغراق نمیکنید؟
بعضی وقتها حس درونی خیلی به آدم کمک میکنه، وقتی که اون القا میشه کار خیلی زیبا میشه. زیبایی حتی حس نقاش، نه نسبت شخص مخاطب که داری پورتریشو میکشی، حس طبیعی فرد وقتی تو اون حالی که داره اونو میکشه خیلی روی نقاشش تاثیر داره.
ولی خب حتما کسایی که دوست دارن که ازشون شما پورتری تهیه کنین، میخوان ازشون یه سوفیا لورنی، یه برژیت باردویی، بالاخره یه چیزی فراتر از خودشون ازشون خلق کنین.
مثلا که دوستان، خب دوستان عیوبشون کمتر بشه. شما خودتون میدونین که نقاشی فقط کافیه به تعیین میزان مقیاس‌ها تغییر کنه، خب هیچ شباهت چهره‌ای دیگه بین نقاشی من و شخص وجود نخواهد داشت. ولی من تنها هنری که میتونم در مورد این شخص به کار ببرم اینه که زاویه دیدمو در بهترین حالت قرار بدم، نورپردازیمو تو بهترین حالت قرار بدم، طوری قرار بدم که عیوب رو کمتر بگیره، یا حداقل سر سایه ها محو بشه، یا اینکه خطوط رو تو اون قسمت‌ها خیلی کمتر به کار ببرم، و خیلی چیزای دیگه برای اینکه بتونم نقص رو از بین ببرم و زیبایی رو بیشتر جلوه بدم.
شما خودتون تا حالا تجربه عمل جراحی زیبایی داشتین؟
نه.
خب بگذاریم خانم شمس، اما برای اینکه یه تصویر به قول خودمونی خوشگل بخواین از یه صورت معمولی بکشین، چقدر باید هزینه کرد؟
برای تصویر هزینه خاصی نمیشه، یعنی همون هزینه که قرار پرداختش رو تصویرشون کشته بشه. حالا اون از من میخواد که مثلا شاید توی نقاشی یه طوری براش کار کنم که عیب بینیش برطرف بشه، ولی من باید انقدر شناخت داشته باشم که اجازه ندم بیس چهره کاملا به هم بریزه. یعنی وقتی شما چهره رو میبینی باید بفهمی که این همون مخاطبیه که ما میخواد، ولی که حالا میام از بقیه تکنیک‌ها استفاده میکنم، و یا اینکه حالا واقعا میام عیب بینی رو تا یه حدودی که میدونم به چهره لطمه نمیخوره برطرف میکنم، حالا یا میخواد گونه اضافه بشه.
اما محمد، اگه دقت کرده باشی، یک نقطه اشتراکی در صحبت‌های خانم شمس و آقای دکتر افشار وجود داشت، و اونم این مسئله بود که به هر حال سعی میشه که حالت طبیعی صورت و چهره حفظ بشه.
این خیلی مسئله مهمیه، اما امون از اون موقعی که این حالت و این ترکیب به هم بخوره یا مسائل دیگه اتفاق بیفته. پشت پرده اما همه این قضايا چیه؟ اینه که چرا یه عده دوست دارن چهره‌شون رو تغییر بدن؟
من فکر می‌کنم که این خیلی مربوط میشه به حال و هوای روان انسان که دلش بخواد که شاید یک شکل دیگه باشه. برای همین بد نیست که بریم به سراغ یک نفر که جواب سوالمون رو میده، کسی که همراه برنامه نگاه تازه تا امروز بوده، خانم دکتر
مهدیس کامکار. پس من و هانا تا زیاد فکر نکردیم، بزنیم خانم کامکار حرفاشو بزنه.
خانم دکتر کامکار، سرشت بشر کلن زیباییه، اما فکر میکنید که چرا این روزها این زیبایی یه کمی به شکل بزرگ نمایی شده در اومده، یه ذره شکل افراطی پیدا کرده؟
انسان سه بُعد داره: جسمی، روانی، اجتماعی. بنابراین همه این سه بُعد در همدیگه ادغام شده است. شما نمیتونید یه انسان رو از متنش، فرهنگش، اجتماعش، از روحی جسمی جدا بکنید. یعنی هر کسی در هر فرهنگی هر کاری رو نمیکنه. ولی در این حال اگر هم میبینید افراد توی فرهنگ‌های مختلف و اجتماعات مختلف تفاوت دارن، تفاوت نقش فرهنگ چقدر مهمه. اگر یه زمانی این مسئله کمتر مطرح بود، به خاطر این بودش که جوامع خیلی بسته‌تر بودن، بنابراین میتونستن بر اساس آداب و رسوم خودشون، زیبایی‌های طبیعی خودشون و شرایط اقلیمی و جغرافیاییشون زیبایی را هم افزایش بدن. میگن خداوند زیباست و زیبایی را هم دوست داره. اما اگر که الان جوامع تبدیل شدن به دهکده جهانی ارتباطات، بنابراین فرم‌های واحدی هم تبلیغ میشه، اون وقت دیگه آدم‌ها از زیبایی که مربوط به نسل‌های پیشین بوده راضی نیستن و میخوان به همون فرم غالب در بیان. این خاصیت توده هاست.
حتما دیدین که بعضی هم در برابر این گونه رفتارای به قول البته اونها افراطی که برای زیبایی صورت میگیره، میگن این کار دست بردن در یک امر خدادادیه. اصلا شما چجوری نگاه میکنه خانم دکتر؟
چیزی که در مورد این فرهنگی که میگین خداوند اون چیزی که لازم بوده به انسان داده، یه مقدار زیادش برمیگرده به اعتماد به نفس پروروندن، عزت نفس پروروندن. اینا هیچ کدومش مطلق نیست، اما اگر از شرایطی میگذره که فکر یه نفر رو بیش از اندازه مشغول میکنه، باعث رنج روانیش میشه، باعث افت کاراییش میشه، این اشکال از بیرون نیست، این اشکال از درونه. ما یه عبارتی داریم در روانپزشکی، بهش میگیم اختلالات تصویر بدن، و در بسیاری از موارد توصیه میشه که اصولا همه کسانی که کار جراحی انجام میدن، حداقل یا اصلا کار جراحی نه، کار زیبایی انجام میدن، چون بسیاری از این کارا الان اصلا جراحی لازم نداره، حتما اتاق بغلیشون یه کیوسکی داشته باشن که یک مشاور روانشناسی روانپزشکی باشه و آدم‌ها رو دربال بکنه که چه کسانی با چه تفکری یا تصوری یا شخصیتی برای بهتر کردن و زیباتر کردن خودشون مراجعه کردن. اکثر کسانی که مراجعه میکنن اختلالات تصویر بدن داشته باشن و با این ترمیم‌ها و بهتر شدن‌ها اصلا از نظر فکری در مورد خودشون تصورشون بهتر نشه.
چه اثرات سویی میتونه داشته باشه یه عمل ناموفق زیبایی؟
ببینید، اولا این خیلی مهمه که مساله از حالت تجاریش در بیاد و به این شکل نباشه که شما فقط یه فرم بینی قشنگ رو یا مثلا چشم قشنگ رو بدونید که بقیه قسمت‌های اندام یا ظاهر رو یا صورت رو در نظر بگیرید، طراحی در نظر بگیرید، به اون ظاهر و به اون قیافه و اندام و به شخصیت و شخصیت اجتماعی حتی چه قیافه‌ای بهتر میاد، چه بینی، چه بهتر میاد. و مثلا گاهی وقتا هم پاسخ ظاهری خوبه، اما ما در هر کار پزشکی یک عبارت ناخواسته داریم که اصلا مربوط به خود عمل نیست، مربوط به اون آدم هم نیست، ولی عوارضیه که مربوط به پاسخ بافت زنده است. این عوارض ممکنه ظاهری باشه، ممکنه کارایی باشه. حالا کسی که برای این عوارض آمادگی نداره باشه و اول آگاه سازی نشده باشه و مسئولیتش هم به صورت آگاهانه و بالغانه به عهده نگرفته باشه، دیگه براش فاجعه اتفاق میفته. یعنی قرار بوده که جایزه بگیره، حالا تنبیه هم شده، اخلاق انتظارش، بنابراین موجب اضطراب میشه، موجب سوگ یا افسردگی میشه، موجب اختلالات تطابقی میشه، اختلالات سازگاری میشه، کاراییش خراب میشه، روابطش خراب میشه، ممکنه که باعث اختلالات روانیش یا جسمیش حتی بشه، برای اینکه قبلش با یه انتظار دیگری رفته و عکسش رو پاسخ گرفته.
زندگی زیباست، ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. آنقدر زیباست این بی بازگشت، که از برایش می شود از جان گذشت. اینم فهم کنم نتیجه گیری اخلاقی برنامه.
یعنی به هر حال ما باید از جان بگذریم برای زیبایی؟
آره، مثل شما که از مواد گذشتی. حالا با همه این تفاسیر بذارین سخن از مسابقه بگیم که مسابقه ماه ما وارد دومین هفته برگزاری شد.
موضوع مسابقه ماه نگاه تازه: انقلاب پس از انقلاب.
نگاه شما به 30 سال انقلاب بهمن 1357 در 5 سطر.
تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه هست: 2042-02-21-12-41-14.
اگه دوست داشتین میتونین برامون ایمیل هم بزنید: jawanan@radiofarda.com. این همه از خوشگلی براتون گفتیم، اما این دفعه میخوایم از یه خوشگلی بگیم براتون که
دزد دله.
اونم دزد دلای غافل با ترانه پرویز وکیلی،
آهنگ جهانبخش پازوکی و با صدای منوچهر.
چشم از آهو دزدیده، سینه رو از خود دزدیده. تن تن تنش مثال مرمره، از مرمره که منسره، در خوشگلی یه آیته، حکایته، حکایته، در خوشگلی یه آیته، حکایته، حکایته. دل دست دل دست دلای قافله، با اون که شب پر پر زده، صبح شده آفتاب در زده، آی آدمای غم زده، دست رو دلاتون بذارین. دست اومده دست اومده، دست دل دست دل دست دلای قافله.
این هم از برنامه نگاه تازه این هفته. یادتون نره که تکرار این برنامه رو میتونید فردا در مجله خبری ما که ساعت 1 به وقت تهران پخش میشه بشنویم. کم کم به پایان این مجله خبری میرسیم. یادتون نره که تلفن پیامگیر 24 ساعته ما آمادگی دریافت نظرات شما درباره مسائلی هست که میخواین با صدای خودتون با ما و بقیه شنوندگانمون در میون بگذارین. شماره پیامگیرمون رو دارید؟ یک بار دیگه تکرار میکنم: 00420221114113، 00420221114113. اگه هم امکان زنگ زدن براتون وجود نداره یا فکر میکنین راه گرونتری هست، به ما اسمس بزنید که کم خرجتره. شماره ای که میتونید با ما نظراتتون رو از طریق اسمس در میون بگذارید هست 00420-603-87-41-50. مهین گرجی هستم. از این که در این مجله خبری منو همراهی کردین سپاسگزارم. با ما همراه باشین تا لحظات دیگه. همکارم حسین قویمی شما رو در جریان آخرین خبرها قرار میده.